از خودشان
همونطور عمل را تکرار میکنند با همون تفسیری که در جلسه گذشته ما گفتیم. گفتیم سبب این عقده ها عبارت از سرخوردگی هایی است که در مسیر زندگی پیدا می شود. البته بحث سرخوردگی ها بحث مفصلی است و من به این مقدار کوتاهی که مطلب روشن بشود من عرض بکنم و رد بشم. گفته شد تکرار عملی منشأش عقده روحی است، عقده روحی منشأش سرخوردگی ها در مسیر زندگی، ناکامی ها در مسیر زندگی است. منشأ ناکامی ها در مسیر زندگی چیست؟ چه می شود یک انسانی سرخوردگی پیدا می کند، ناکامی پیدا می کند در مسیر زندگیش که اون سبب می شود عقده روحی پیدا کند و اون عقده روحی در سه بعد ظاهر می شود، در هر بعدی که حساسیت بیشتر داشته باشد شخص و عنایت بیشتر روی اون بعد بیشتر حساب کند در اون بعد ظاهر می شود روی اعمالش و تکرار عملی پیدا می کند. منشأ سرخوردگی ها در زندگی و ناکامی ها عبارت است از بلند پروازی ها. بلند پروازی ما دو قسم داریم: بلند پروازی به ثمر نرسیده و بلند پروازی به ثمر رسیده. این دو سبب می شود که انسان ناکامی پیدا می کند در مسیر زندگیش. بلند پروازی به ثمر نرسیده مربوط است به شخص انسان، یعنی اون شخصی که خودش عقده پیدا کرده است. مثلا فرض کنید در مسیر زندگیش از نظر مادی این طرحی را که در ذهن خودش ریخته بود و نقشه‌ای را که کشیده بود از نظر زندگی، یک نقشه بسیار وسیعی می کشد و وقتی که حرکت می کند به سمت اون نقشه که اون نقشه را در خارج عینیت بدهد و پیاده کند، وقتی موفق نشد اینجاست که این ناکامی پیدا می کند. ناکامی و سرخوردگی که پیدا شد سپس عقده روحی است. این بحث روانی است. نظر دارم غربی ها با حرفا رو زنند، اینه که ما میگیم وجدانی است، همه شهوت نیستش که میگه غریزه جنسیش وقتی اشباع نشد عقده روحان روحی پیدا میکنه. خب قبول داریم یه چیزشه، همش که این نیست، مال تو این بوده، تو کانال شهوت خیلی کار کرده بودی، بعدم اونجور که دلت میخواست نتونستی اشباع بکنی غریزه جنسیت رو، عقده پیدا کردی، عقده پیدا کردی، بعدم این بساط شد. حالا هر کسی اینجوریه، دقت کنید انسان بحثی که میکنه باید یه بحث علمی باشد و این همه جاش رو رسیدگی بکنه. تمام عقده های روحی برگشت میکنه به غرایز جنسی که غریزه جنسی یعنی شهوتی. ها این دقت کنید، این اگر اشباع نشد عقده پیدا میشه، فقط منحصر به اینه. نه، به نحو کلی بحث رو من طرح کردم، رفقا دقت کنید. عقده های روحی منشأش عبارت از سرخوردگی و ناکامی در مسیر زندگی ناکامی ها منشأش عبارت از دو چیز، بلند پروازی ها بر دو قسم است، به ثمر نرسیده و به ثمر رسیده. اما بلند پروازی به ثمر نرسیده عبارت است از اون خواسته های وسیعی که انسان طرح می کند در ذهن خودش در مسیر زندگی مادیش، و وقتی که به اونها نمی رسد سرخوردگی پیدا می کند. سرخوردگی سبب عقده روحی می شود. این یک. دو، حالا در هر چیز باشه، حالا من این که عرض کردم فقط مربوط به جهات مادی، فرض کنید پولش بوده، خونش بوده، مثلا هرچه، من دیگه نمیخوام جزئیات رو مثال بزنم، من یه طرح کلی میکنم. دوم، بلند پروازی های به ثمر رسیده. بلند پروازی های به ثمر رسیده مربوط به شخص نیست، یعنی شخصی که مبتلا به وسواس است، بلکه مربوط به غیر اوست. یعنی در بین انسان ها کسانی هستند که اینها یه طرح کلی این چنینی در ذهن می‌ریزند، یعنی بلند پروازی. همونطور که فرض کنید من تر رو می‌ریزم و به ثمر نمی‌رسم، اون هم این طرح را می‌ریزد، اما او به ثمر می‌رسد. چرا؟ خب چراهای زیاد داره اینجا، بحث مفصلی است که چرا او میرسه من نمیرسم، خیلی چراها دارم. چون فرض کنید من این طرحی را که ریختم، من در این مسیر که میخوام حرکت کنم و پیاده کنم این طرح را، چه بسا ممکن است که یه سه غرایز انسانی رو میخوام درش رعایت کنم، نمیشه. از این جهت من به ثمر نمیرسه، این بلند پروازی. یا فرض کنید متدین به دینی هستم، قوانین اون دین به من اجازه نمیدهد به این که اون طور که آزادانه بخواهم قدم بردارم برای پیاده کردن این طرح ذهنی در خارج، عینیت به او بدم، جلوی کار من رو میگیره. جهات متعددی دارم، قهرم، بهش نرسیدم، عقده روحی برای من پیدا میشه. اما اونی که به ثمر میرسد طرحش بلند پرواز است و طرحی را که ترسیم کرده در ذهن او را پیاده میکند. برای این است که او هیچ حقوقی را رعایت نمیکند، نه حقوق انسانی نه حقوق دینی، پابند نیست، لذا این میتواند این طرح را به خوبی پیاده کند. خب حالا این طرح رو که پیاده کرد، آیا اینطور است که یک زندگی مجزا زندگی من دارد، من بشر، یعنی منی که طرحم به ثمر نرسیده اون که طرحش به ثمر رسیده مجزاست، او در یک کره دیگر زندگی می کند و من در یک کره دیگر؟ نخیر، همه ما در یک جامعه زندگی می کنیم. در تمام ابعاد کار که نگاه بکنید، اگر یک انسانی بخواهد بلند پروازی در طرح زندگی مادیش بکند و اون طرح را پیاده کند، مسابق است با اینکه حقوق انسانهایی را تضییع کند. این ثروتهایی را که او انباشته کرد، یعنی طرح وسیعی را که در تحصیل ثروت کشیده بود او، و رسید به اون طرح ها، به ثمر رسید این بلند پروازیش، مسابق است با این که حقوق مادی انسانهایی را این تضییع کرده باشد و پامال کرده باشد. یا فرض کنید در کانال و بعد حکومتیش، اون هم باز همچنین است. فرض کنید یه انسانی میاد طرحی میکشد برای اینکه به مقام و منصبی برسد، تلاش میکند در ذهن هم رعایت جهاد انسانی رو بخواد بکنه، نمیرسه این رسو بشته میدن. یا فرض کنید بخواد جهاتی را که مربوط به دین است رعایت کند، این نمیدن، نمیشه. این از این قسم اول است، بلند پروازی که به ثمر نرسیده از طرحش، عقده میاره بازش، ولی چون در کانون دلش مسئله بلند پروازی مطرح بود، لذا که عقده دارد. از اون طرف یه انسان دیگری، او تر رو میرسه و به ثمرم میرسه. چرا؟ چون رعایت نمی کنه. این مسابق است با اینکه حقوق انسانهایی را تضییع بکند در همین بعدی که پیش رفته او. اینجا به اینکه ما نگاه میکنیم اینها سبب میشود سرخوردگی پیدا بشود، اونی که به ثمر رسیده عقده ندارد، به ثمر نرسیده عقده پیدا میکند، نسبت به چی؟ اونی که به ثمر رساند طرحی را که داشت. بلکه بالاتر عرض کنم، ممکن است انسانی این از نظر شخصی بلند پروازی نداشته باشد، ولی در اثر بلند پروازی دیگری که به ثمر رساند این عقده پیدا کند. این دقت کنید مطلبی که من دارم عرض میکنم، اینا مطالب دقیق روانی است که یه قدر انسان روش فکر کنه ببیند اون چی که واقعیت دارد در جامعه انسان ها همینه. خودش طرحی نداشت به این معنا که بخواهد فرض کنید ثروت مردم را انباشته کند. خودش طرحی نداشت که یه حکومتی را در دست بگیرد، انسانهایی را تحت سلطه خود قرار بده، نه، طرح نداشت. اما اون کسی که این طرح را ریخته بود و به ثمر رسان طرح را، این سبب می شود که این بی عقده عقده دار شود. گاهی می دونست. بنابراین ما بحثمون اینجا بود، چه می شود که حالت وسواس در عمل پیدا می شه، تکرار در عمل. گفتیم دو سبب، یک عقده های روحی که اصیل اوست، سبب عقده ناکامی ها در زندگی، تجاوز ها یا به زندگی انسان، یا ناکامی یا تجاوز، چون صورت اول ناکامی است چون طرح وسیع خودش دید، صورت دوم نه تجاوز. اینها سببش چیز عرض کردم؟ ناکامی ها بلند پروازی های شخصی یا بلند پروازی های غیر که به ثمر برسه، این ثمر نرسیدهش اون ثمر رسیدهش. این آقا مسئله شهوت نیستن ها که اینو طرح میکنن، واقع مسئله نیست که من دارم عرض میکنم. اینا سبب عقده میشین، سبب عقده شد همین بساطیست که انسان میبینم، هم از نظر اندیشه ای که بسا انسان را به حالت توسوس بیاندازد و هم از نظر عملی انسان را.
اون وقت تنها این سبب نمی شود که تکرار در عمل بیاره. این عقده ها، این عقده ها گاهی منشأ میشه رکود عملی میاره، هم تکرار میاره هم رکود میاره، دو تا چیز. در بعضی ها تکرار، در بعضی ها رکود، اتفاقا تکرار نیست. یعنی سبب میشه که انسان از زندگیش مایوس میشه، کنار میگیره، کناره میگیره.
حالا من یه مثال بزنم، خدا رحمتش کند، یک کسی بود، بله، مرد خوبی بود، منتقدی بود، ولی ابتلا به این وسواس رو داشت. کسی که من دیدم واقعا در بعد دینیش هم بود، ما این وسواس هایی که مثال زدیم در گذشته تکرار عملی بود، حالا این رکودشه. این یه مدتی این وسواسش رو تعقیب کرد، تکرار عملی بود و خیلی با یه وضعی، من یادم هر وقت این میخواست به تطهیر بکنه، صحبت آفتابه نبود، آب پاچه آب میکرد میورد، باید کم میاموردش. میخواست تطهیر بکنه، یادم بازم کم میامورد، خستش. یه مرتبه همه رو گذاشت کنار، یه مدتی بود دیدم به اینکه تیمم میکنه نماز بخونه، گفتم شما چه تیمم میکنی اینا؟ گفتم نمیتونم وضو بگیرم. این رکود عملی آورده واسش، دقت کنیم، عوض این که بره مثلا فرض کنید سر حوض ده مرتبه دستشو تو آب بکنه یا چند مرتبه وضو بگیره، همه رو گذاشت کنار، نمیتونم تیمم بکنه نماز بخونه. این داره رکود عملی. حالا من مثال بگم به بود اصطلاح دینیش، که اینجا که این حساسیت داشت و ظاهر شده بود. بله در زندگیشم خیلی رنج کشته بود، خود منم میدونستم خیلی رنج کشته بود و همونها منشأ شده بود، بعد اینجا بروز کرده بود، چون این کانال حساس بود، دقیق بود، عنایت داشت، توجه داشت، حساب میکرد، اینجا ظاهر شده بود. از این جهت هست که میگن این عقده ها اینجور نیست که همش سبب تکرار عمل بشه، نه، رکود میاره. یه مدت فرض کنید در بعد مادیش تکرار عمل پیدا میکنه، خسته میشه، اصلا ول میکنه، یه مدتی فرض کنید در اون بود حکومتیش یه حالت توسط پیدا کنه، خسته میشه برون کنه، در بود دینیش باز هم میشه، خسته میشه برون کنه. اینجور نیست که همیشه نتیجهش تکرار باشه، رکودم بره. در این آیات شریفه که بسا نظر به این جهت هم داشته باشد که هر سه بُعد رو در نظر گرفته، ابعادی را که بروز میکنه، ظهور میکند، این حالت درش منشأ ای را هم که دارد هر دوشو ذکر میکنه. قل اعوذ برب الناس، بُعد مادی پرورشی، ملک الناس، بُعد حکومتیش، اله الناس، بُعد دینی و پرستشیش، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، که عبارت از اون عقده هایی است که وارد میشه، من الجنت و الناس درونی و بیرونی، که و الناس مسئله منابعه و محاکات که در جلسه گذشته گفتم. این رو گفتم به این که منشأ از نظر ظاهر دو چیزه، ولی واقع برگشت میکنه به یک چیز که این بحث مفصلی باشد. خب نتیجتا در این آیات شریفه میگوید ای انسان، سه چیز رو بهت تذکر میدم. یک، اولا بلند پروازی شخصی نکن در زندگیت. بلند پروازی سرخوردگی میاره، سرخوردگی موجب عقده میشود، عقده سبب تکرار یا رکود عمل. اول بلند پروازی نکن، ریشه اصلیش اعتنا نکن به اون خواسته های نفسانیت، من شر الوسواس الخناس. یعنی در درون تو آهنگی نواخته می شود که عبارت از بلند پروازی در بعد مادی و حکومتی است. تا دیدی همچه حالتی داره میاد، پناه ببر به رب ناس، پناه ببر به ملک ناس، میدان نده به این هواهای نفسانیت. اول این جهت. دوم، ای انسان، ممکن است که خود تو از نظر باطنت هوای نفسانی و بلند پروازی این چنینی نداشته باش. میدان نده برای دیگری که اعمال کند هواهای نفسانی خودش را و تو عقده دار بشوی. ای بیچاره، تنها این نیست، به این که خودم مراقب باشم چه شورشی از نظر داخل شخصی نشه، نه، بلکه اگر دیگری را دیدی که داخل شورش کرده است و در خارج عملا داره انجام میدهد، میدان باز نکن برای او. تو جلو کارو بگیر. چرا؟ میدان باز کردن برای او مسابقه است با اینکه تو عقده دار بشی. ممکنه خودت شخصاً نداشته باشی. مراقب باش. آقا دقت کنید در این دستورات دین، این مسائلی که نسبت به امر به معروف نهی از منکر هستش، این مال چی؟ غیر از این که خودت را باید اصلاح کنی، اینطور نیست تو منهای جامعه، نه، همیشه من به اضافه جامعه. در دین اینطور مطرح است انسان، دین اینطور نیست که انسانها را از هم جدا کرده باشد، نه خیر، همون پیوند واقعی که هست در زندگی اینها طبق همون پیوند قانون آورده است، من به اضافه جامعه، نه من منهای جامعه.
خودت در داخل میدان نده برای وساوس شیطانی، در خارج هم نگذار دیگری میدان باز کند برای اعمال اغراض نفسانی و شیطانیش در هر بعدی باشد، مادی، حکومتی، الوهیتیش، هرچی جلوشو باید بگیری و الا تو بیچاره عقده‌دار میشی، دیگه نمیتونی درست فکر بکنی، در هم ریخته میشود اندیشه تو، تکرار عملی پیدا میکنی، بعد میرسد به جایی که رکود عملی میاد. یه حالتی یأس و ناامیدی برای تو پیدا میشه در زندگی، خودت رو یه موجود مهملی حساب میکنی. سه میگوید همیشه ای انسان عملی را که از غیر میبینی اینطور نباشد که ذهن تو عکاسی باشد برای عکس برداری کردن از اعمال دیگری، بدون اینکه این را تطبیق بدهی با قانونی در دل حفظ کنی، روی او حساب کنی، بعد سپس بر طبق او عمل کنی. نه، فکر داشته باش، همیشه عمل غیر را با قانونی که میدانی تطبیق بده. اگر تطبیق کرد یعنی قانون امضا کرد، او را بپذیر. نه، یه بود ممنوع به ذهنت بزن که این عکس ها رو ور نداره اصلا، اما اول رد. توی بشر رو برات قانون آوردی، احکامی که هست در دین اینها قوانین الهیست، بدان اینا رو، مرعوب شخصیت ها نشو. بده اگر عملی خودش قانون بود حسابش جداست. از ما بحث کردیم قوانین ادیان بر مبنای سه چیز است: گفتار انبیا، کردار انبیا، تقریر، که در بحث خودش ما گفتیم. بعد انبیا عملشون حجت، یعنی خودش قانون، از این عکس بردار، این انسان کامل، معصومی صلوات الله علیه اجمعین، اعمال اینها حجت است، غیر اونها نه، برو یاد بگیر. خدا شاهده یه عده‌ای که میفتن تو این کانال وسوسه ای از نظر عمل، برو این که قانون نمیدونم، قوانین رو نمیدونم، عمل منو نگاه میکنه، خیال میکنه که این طبق قانونه. نه آقا، عمل من حجت نیست، بستو اون عمل پیغمبر حجته، اون عمل امام حجته، بستو تو باید بری یاد بگیری. یاد گرفتی قانون رو، بعد عمل تطبیق کرد، خوب نکرد، رفت. قانونی که دست من رسیده نیست توش. بنابراین در این آیات شریفه ما وقتی که میبینیم که شروع میشود از اول تا به آخر از نظر وسوسه عملی هم بشر رو برحذر میدارد وسوسه عملی نداشته باش، و منشأ وسوسه عملی را هم عبارت از آرونی و عاملی بیرونی می داند، من الجنت و ناس می داند، بر طبق همون طرحی که ما عرض کردیم. مطلب دیگری که در این آیات هست و مفسرین هم بهش اشاره کردن در این سوره شریفه،
5 بار ناس تکرار شده. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. هشت ناس داره. البته جای این هست که چرا اینا تکرار شده؟ خب حقش بود به این که ضمیر می آورد. قل اعوذ برب الناس، ملک ناس نمی گفت، ملک هی می گفت یا ملک هم می گفت به اعتبار جماعتش، اله هی یا اله هم مثلا فرض کنیم، دیگه با ضمیر استخدام می کرد. این طور این الفاظ تکرار نمی شد لفظ ناس. نیبودی در کشف اسرارش تفسیرش ایشون میگوید که بقیه هم از ایشون گرفتن. ایشون میگوید به این که ناس اول اشاره به اطفال و کودکان است که اینها احتیاج تربیتی دارند. برد ناس یعنی کودکان، اطفال. ناس دوم اشاره‌ای به جوان هاست، ملک ناس یعنی جوان ها، چون اونها هستند به این که احتیاج دارند به یک قوه حکومتی. ناس سوم عبارت از سال خوردگان، چه مرد باشد چه زن باشد، اینها هستند، چون اینها گرایششون به جنبه های پرستشی و عبادتی بیشتر است. اله الناس و پیران. و اما در اونجایی دارد که من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، از شر اون آهنگی که نواخته می شود، پنهان است نواخته می شود در سینه ها و قلب های ناس، صلحا و اولیا. صلحا و اولیا اینها هستند، چون شیطان حریص است در اغواء اونها، این که اونها را فریب دهد. لذا این ناس چهارم عبارت از صلحا و اولیا هستند. بعد من الجنت و ناس میگوید به این که این ناس پنجم انسانهای فاسد و شرور هستند. پس بنابراین هر ناسی که گفته شده است یه دسته خاصی در نظر است. بنابراین از اول تا آخر ایشون دستبندی کرده و گفته پس باید تکرار بشه این لفظ. اگر ضمیر باشه صحیح نیست، چون ضمیر فقط همون دسته اول رو میرسونه. در بحث ادبی اینطور است، هر لفظی را که شما استعمال کردید در معنایی، سپس با ضمیر او را استخدام کردی، همون معنای اولیه او به دست میاد و حال این که میخواد معانی مختلفه را برساند. این فرمایش ایشون رو با تفصیل من عرض کردم. البته خدمتتون عرض شود که در این سوره شریفه جهت این که این لفظ تکرار شده است، همونطور است که ایشون می‌فرماید که دسته های خاصی در نظر گرفته شده، این صحیح است. کلی مسئله را ما قبول داریم، اما از نظر تطبیقی که ایشون فرموده است از نظر تطبیق اینطور نیست. ما در جامعه انسانی که نگاه میکنیم میبینیم انسانها از نظر خداوند اگر در این مسیر زندگی مادی به اونها نگاه کنیم میبینیم دارای قشرهای مختلفی هستند. یک قشر انسانها اینها کسانی هستند که ربوبیت خداوند را فراموش کردند. صحبت بچه و جوان و پیرزن و پیرمرد و این حرفا نیست. اینا طرح نیست. دقت کنید بفرمایید. ممکن است یک کهنسالی باشد 120 ساله اما ربوبیت رب را فراموش کرده. پرورش دهنده اش را فراموش کرده. این برد به ناس، این ناس میگه آی اون انسانهای فراموشکاری که ربوبیت مرا فراموش کردند. اونه میگه اون انسانهایی که اینها در مسئله ربوبیت من نوسان و اضطراب دارد روحشان، بنابر اون دو معنایی که راجع به ناس کردم، یا ناسی یا نوسه. ناس اول اشاره به یک دسته از انسان ها، اما کدوم ها؟ اونهایی که ربوبیت خدا را فراموش کردم، به اونها در اشاره میکنه. قل اعوذ برب الناس، دوم ملک الناس، اشاره است به اون انسانهایی که ملوکیت خدا را فراموش کرده، سلطنت خدا را فراموش کرده، اشاره به اوناست. اینها هر کدام اشاره به یک دسته، اما صحبت جوان و پیر نداره، بچه و بزرگ و زن و مرد نداره. رب ناس یعنی اون انسانهایی که ربوبیت خدا را فراموش کردند. دوم ملک ناس، اون انسانهایی که ملوکیت خدا را فراموش کردند، چه جوان باشد و ملک باشد چه پیر باشد، اونی که ملوکیت خدا را فراموش کرده، اونی که در ملوکیت خدا روحش نوسان و اضطراب دارد، یعنی درست نپذیرفته است. او رو داره میگه اله ناس. داره باز یه دسته از انسانهایی را میگوید که اینها الوهیت او را فراموش کردند، یا نوسان دارد روحشان نسبت به الوهیت خداوند. این دستبندی هست، اما هر کدام به یک لحاظ، اول انسانهای فراموشکار ربوبیت، دوم انسانهای فراموشکار حکومت خدا، سوم انسانهای فراموشکار نسبت به الوهیت خداوند. اینهاست پیر و جوان ندارد. اما چهارم، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. این ناس چهارم جمیع انسان هاست، صلحان انسان ها، تمام انسان ها. چون تمام انسان ها دارای نفسند، نفس حیوانی هستند، هواهای نفسانی دارند، تمام انسان ها رو میگه صلحا نیستند.
چون تمام انسانها این آهنگ شیطانی نواخته می شود روی صفحه دلشان. مربوط به ایناست. بله، صلحا و اولیاء خدا اینها بیشتر مورد عنایت هستند. چرا؟ برای این چی؟ اگر یکی از اینها در دام هوای نفسانیش بیاد، قومی را کشیده از و برده از شیطان. قبول داریم که شیطان حریص است در این که صلحا و اولیاء خدا را فریب بده. حالا این رو در شرح حال مرحوم شیخ می نویسن و نقل می کنن. من کاری ندارم مسئله رو از نظر وضعش رو فرض کنید که خواب و اینا، من کاری ندارم. طرحش خیلی عالی است برای تفهیم کردن این که انسان به فراخوره وضع داخلیش از نظر یاد خدا بودن و غافل از خدا بودن که چگونه در دام شیطان میره و این آهنگ دلنواز او رو فریب میده، اینش خیلی خوبه. هم می نویسن هم نقل می کنن در شرح حال شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه که یکی از صلحا خواب میبیند شبی شیطان را، با یه وضعی تمثل آقای متمثلات، بعد میبیند که با یک حالت بسیار ناراحت مثل ما که کسی خسته شده باشه عرق ریزان نفس زنان داره میاد، رنگش برافروخته، ملهم میشه که این شیطانه. بهش میگه ها کجا بودی چی خسته؟ میگه بله، من رفته بودم به منزل شیخ و میخواستم او را فریب بدم و بالاخره نشد، من رو خسته کرد. بعد اینطور که می‌نویسن شخص گفته دیدم که رشته ها این را این به دوش داشت. فرض کنید از نخ قرقره گرفته اینطور نازک تا این زنجیرهای گران اینا رو همینجور به دوش داشت و می‌کشید. گفتم اینا چیه؟ گفتم دام های منه. چون افراد مختلف هستن لذا دامهای من مختلف. این خود ترسیم میکنه مطلب رو. و این زنجیر گران که میبینی مال شیخ بود، پاره کرد زنجیر رو. گفتم چی شد؟ گفت دیگه نشد. بعد سوال میکنه از یه دسته که خب اینا رو چجوری فرید میدون؟ گفت اینا احتیاج به نخم نداره. گفت از ما به یک اشاره از او به سر دویدن وضعشون اینجوریه. اینا بعد این شخص نرم کند به این که فردای اون روز به خدمت شیخ رسیدم، سوال کردم به این که شما دیشب برنامه کارتون چه بود؟ مطلب رو به دست بیارم. میگه با جد و جهدی از شیخ به دست آوردم که مهمانی برای او رسیده بود شب و شیخ انصاری با اون عظمت نماز استیجاری میخونده و امرار معاش میکرده. فرض کنید به این که در روز به هر مقدار که نماز استیجاری میخونده به همون مقدار از مبلغ اجارهی که داشته میرفته و ارتزاق میکرده. اتفاقا اون روز اون شب مهمانی میاد و اون مبلغ رو خرج کرده بوده.
تو ذهنش بیاد حالا چه کنم، پذیرایی باید بکنم من از این نماز که نمیشه خونه الان، که میرود به سمت پول که برداریم که فردا میخونیم. به ذهنش بیاد نه برکت هر کس باشه. باز به ذهنش میاد به این که برم پول رو بردارم، بالاخره مهمانیست پذیرایی میکنم فردا میخونم. میره ظاهرن مینویسن سه بار تکرار کرد، در مرتبه سوم گفت نه هر چی میشه بشه همین که دارم هست و نرفت. این وقتی که تمثل پیدا میکنن ببینید چقدر عالیست، چقدر عالیست. قبول داریم صلحا اولیا اینها خیلی مشکله. اگر یه شیخ انصاری رو بتونه به دام بیاندازد دنیای شیعه ای را برده است. این یکی دو تا ده تا نیست، میلیون ها کشیده برده. این درست است، اما این سبب نمیشه که ما بگیم آیه فقط اختصاص دارد به اون دسته از انسان ها. نه، همه نخا کوچیکم داره، بدون نخشم داره، کی اشاره میکنه با چشم میان، همه جور داره. لذا این ناس چهارم عبارت است از جمیع انسان ها. و اما ناس پنجم باز یه قشر دیگریست از انسان ها، انسان هایی که اینها شیطان صفت شده اند. دیگه اینها بحث اغوا نیست که شیطان فریب بده اینها رو، نه، اینها یه شیطان مجسمی هستند و شیطان صفت کار شیطانی میکنند، یعنی خود اینها اغوا میکنند، اغواگران دوپا اینها هستند. یه قشر دیگریست. تکرار ناسها در سوره اشاره به قشرهای مختلف قبول داریم، فقط یک ناس است که سراسر انسانها رو میگیره و اون چهارم. سبب تکرار این است. مطلب دیگه عرض کنم که بحثم تمام میشه راجع به این سوره شریفه. در تفسیر مخزن العرفان مینویسد، او نقل میکنه از بعضی از علماء مفسرین، اینطور تعبیر میکنند که اینها گفتند که این که اول قرآن به با شروع میشود بسم الله الرحمن الرحیم و آخر قرآن به ناس سین ختم میشود، در این سریست، لطیفه ایست، اشاره ایست، و او عبارت از این است که اگر این دو حرف تلفیق بشود می شود بس. بس در فارسی که معلوم در عربی به معنای حسبک کافی. بعد می نویسد که مفسرین، بعضی از مفسرین گفتن که نتیجهش این می شود که حسب و کمن الکونین ما اعطیناک ما بین الحرفین، یعنی کافی سرای پیغمبر. در این عوالم وجود اون چرا که عطا کردیم به تو ما بین دو حرف بود، یعنی بای بسم الله و سین ناس، یعنی سراسر قرآن. این رو نقل میکند که بس. البته این مطلب یک مطلب ذوقیست، خب ذوق لطیفی به کار رفته است، ولی مطلب تحقیقی نیست، علمی نیست،
چرا؟ چون یه وقت هست از نظر نزول قرآن شما حساب میکنید، یه وقت هست از نظر تنظیم قرآن حساب میکنید. یک کدوم از این هاست؟ از نظر نزول قرآن اگر حساب بکنید، به این که ببینیم اولین حرفی که نازل شد چی، بای بسم الله قبول داریم این رو، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اما آخرین آیه این نیست. آخرین آیه من الجنة و الناس نیست در نزول. آخرین آیه تو سوره بقره بود که ما گفتیم، توجه کردید؟ و آخر اون هم سین نیست. بله، این چند سال قبل از فوت پیغمبر است، وفات پیغمبر است نازل شده. بگذاریم از اینکه بعضی از مفسرین اصلا سوره ناس رو میگن در مکه نازل شده. این از نظر نزول این نیست مطلب. و اما از نظر مصاحف، یعنی ترتیب نوشتن، این ترتیب قرآنی که در دست ما هست ترتیبی نیست که پیغمبر این رو مرتب کرده باشه، مثلا اول سوره خدمت و عرشت که حمد رو گذاشته باشه، بعد بقره رو گذاشته باشه، بعد چه تا اینجا، بعدم آخر رو و الناس گذاشته باشه. ببینیم حالا پیغمبر یه همچی ترتیبی گذاشته، پس بنابراین خب باز از این ترتیب گذاشتن به نزول کاری نداریم، از این ترتیب اینو به دست بیاریم. نخیر، بلکه ترتیبی که در مصحف علی علیه السلام است که باز امروز من مراجعه کردم به اون نگاه کردم، سوره بناس آخر نیست، در وسطا قرار گرفته است. و مصحف امام صادق صلوات الله علیه رو که خودش نوشته از قرآنش رو که من مراجعه کردم به اون چیز تاریخیش، باز همین امروز مراجعه کردم، نگاه کردم دیدم آخرش بناس نیست، ناس وسطه. خدمتتون عرض شود که این ترتیبیست که عثمان درست کرد و بعد علی علیه السلام هم به از باب این که چون دست نخوره، سوره ها دست نخوره، اشکال نداره، صحبه گذاشته و در دست ما هم هست. مطلب عرض کردم، مطلب ذوقی قشنگ خوبیست، لطیف، اما این مطلب مطلب علمی تحقیقی نیست. اینو میگم برای اینکه یه وقت آیون اتکار روش نکنم، بعد کسی بهشون اشکال بکنه توش بمونن. انسان هیچگاه شکمی نمیگوید تا در قافیهش گیر کند. نتیجه، ما از این آیات شریفه، یعنی از سراسر سوره و ناس، این رو به دست میاریم. یک، مسئله این که انسان دست خوش این هواهای نفسانی، آهنگهای شیطانی، چه داخلی چه خارجی، چه اندرونی چه بیرونی هست، انسان دست خوش این هاست. مصیبت هایی که به سمت انسان میاد، بلاهایی که به سوی او میاد، ناراحتی هایی که پیدا می کند در سراسر زندگی دنیاییش، چه از نظر مادی چه معنویش، همینه. ما از این سوره به دست بیاریم. در یه روایتیست که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که حضرت فرمود اعدا عدوکه نفس کلتی بین جنبک، دشمنترین دشمنان تو عبارت است از نفسی که در پیکره توست. دشمنترین دشمنانت اینه. البته این عرض کنم، در بحث عدلم گفتم اینجور نیستش، از یه بعدش اینها، همین هواهای نفسانیست که انسان را به وادی هلاکت دنیوی و اخروی میاندازه. هر دوتا، هم دنیا را خراب میکند هم آخرت را خراب میکند، همین نفس. ما از این آیات شریفه اینو به دست میاریم که تمام مصیبت های ما منشأش این است. باز ما از سراسر این آیات به دست میاریم یگان راه علاجش عبارت از این است که انسان پناه به خدا ببرد، خدا را فراموش نکند، پیوند با خدا داشته باشد. اگر کسی در سراسر مسیر زندگیش چه مادی چه معنویش متوجه خدا باشد، همیشه پیروز است. هیچگاه نه عقده پیدا می کند، نه در کارهایش رکود، نه تکرار، نه بیهودگی. خدا یا عبادت تعوذ بالله من شیاطین الجن والانس. پیغمبر فرمود به ابوذر، ای ابوذر تو پناه ببر به خدا از شیاطین جن و انس، یعنی اون دشمن درونی و بیرونی. پناه به خدا ببر، یعنی خدا رو فراموش نکن، هیچ کار باید بتونی بکن. در تمام مسیر زندگیش انسان خدا رو فراموش نکند، یاد خدا باشد. اولیاء خدا امتیازشون این بود. اگر گاهی ما نسبت به اونها میشنویم که اینها، فرض کنید نعوذ بالله این تعبیر معصیتی که مربوط به ماست که بگیم نافرمانی کرده، سرپیچی از فرمان الهی کرده، مال اونها عبارت از غفلت بود، نافرمانی به این معنا نداشتن. در دیوان عمل اونها غفلت از خدا معصیت بود. ما اگر بخواهیم در مسیر عملیمون، در مسیر فکریمون، در هر مسیر، دنیامونم بخواد آباد بشه به طوری که راحت زندگی کنیم، خدا، دنیا، باز خدا. چون اگر خدا رو فراموش بکند انسان در این مسیر مادیش میتازد، بلند پرواز بشه، خودش رو ممکنه اشباع بکنه، عقده ها پیدا میشه، عقده ها پیدا شد ریشه رو میزنن. این نیست، این درست. اگر بخواهد واقعا از نظر دنیایی هم صحیح و سلامت زندگی کنه، یعنی با یک اعصاب آرام زندگی کند، باز خدا را فراموش نکنه، یعنی مرز الهی را مراقبت کنه، اونم با یاد خدا میشه. اگر بخواهد ارتقاء روحی پیدا کند، باز خدا. در روایات زیاد داریم به این که امام صادق صلوات الله علیه فرماید به این که زیاد ذکر خدا بکید، زیاد به یاد خدا باشید. بعد حضرت میفرماید خیال نکنی به این که من میگم ذکر خدا، مرادم سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، این گرچه این خودش ذکر است، نه.